خواهید شنید.
یه فرصت دیگه بهم میدی؟
درس هم میخوندم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودیم، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه اما بد باختم.
خیلی ها گفتن گله، ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. دوستان عزیز سلام، به گل یا پوچ خوش آمدید. این برنامه با رویکرد پیشگیری از اعتیاد، کاریست از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت. موضوع برنامه امروز ما باور من. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر مهرداد فتحی هستیم، پزشک و درمانگر حوزه اعتیاد. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن.
گل یا پوچ، در این برنامه مشارکت کنید.
منتظر شما هستیم در برنامه گل یا پوچ.
اگر تجربه ای دارید یا کسی در نزدیکی شما از اعتیاد به مواد مخدر رنج میبرد، گل یا پوچ را به او معرفی کنید.
منتظر تماس شما هستیم.
30102 شماره پیامک این برنامه.
گل
یا پوچ.
محور موضوع برنامه امروز ما در خصوص باور من هست و با رویکرد پیشگیری از اعتیاد به این موضوع میپردازیم. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر فتحی هستیم. آقای دکتر، خدمت شما عرض سلام و روز بخیر دارم.
خواهش میکنم. به نام خدا و با درود خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و همچنین آرزوی توفیق بیماران مبتلا به بیماری اعتیاد.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. آقای دکتر فتحی، امروز میخوایم روایت فردی رو بشنویم که 50 سالشونه، از شنوندگان برنامه هستن و خب از سالهای کودکی با سیگار آشنا میشن و بعد مصرف مواد را آغاز میکنن و روایتشون رو در دو بخش میخوایم تقدیم شنوندگان عزیز کنیم و با شما در موردش گفتگو کنیم. اگر موافق هستید با بخش اول روایت برنامه همراه بشیم.
بفهم.
گام اول، خط آخر.
توجه، برنامه‌ای که می‌شنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
چند هفته پیش یکی از شنونده ها سوالی کرده بودن راجع به اینکه آیا مصرف تریاک سخت آسونه و الان می‌خوایم که ابتداشون رو بشنویم. فکر کنم که شما تو جاده هستین، درسته؟
آره دیجادم.
راننده این؟
آره ماشین سنگین. آره
میتونید بگین که به کدوم سمت در حرکتین؟
داره بلار میرم جهرم.
ایشالله که حادثه پیش نیاد، چون میگن که موقع رانندگی با تلفن همراه صحبت نکنید.
نمیشم که پارکینگ دیگه.
دست شما درد نکنه. برادر بزرگوار، میخواین از اینجا شروع کنیم که شما الان چند سالتونه؟
من 50 سال.
از کی دچار این آسیب شدین؟
من از 25 سالم که بوده.
چه اتفاقی افتاد که رفتیم به سمت مواد؟
اینجوری دیگه آدم جوان، آدم نوجوان بخواه همه چی رو مثلا امتحان کنه و شما از کنن تو که میگی پنچپا هست و فوزول هست و دور از جون میدونی؟ الان قشنگ 25 ساله بخواه من هرانی مصرف کنم.
روزی چند بار؟
معمولا دو بار.
بعد تو این همه سال شده که بخواین که ترک کنید یا نخواستید؟
آره یه دفعه 11 ماه ترک کردم، پاش بودم.
چی شد دوباره مصرف کردین؟
والا خودمونم نفهمیدیم چجوری از نو اومدیم چی شدیم، آلوده شدیم. خودمونم نفهمیدیم والا.
اطرافیان، خانواده، همسر، فرزندان ارتباطشون چطور بوده با شما؟
دیگه اونا حرفاشون رو زدن، هر کی مخواستن گفتن که خسته شدم چیکار کنم دیگه. دقیقش خودمم خسته شدم.
پس شما 11 ماه پاک بودین در یک دوره ای، ولی متاسفانه دچار لغزش شدین.
آره دچار لغزش شدم.
با دوستانی نشستین که مصرف میکردن یا اینکه وسوسه شدید؟
والا بهتون بگم که خودم هم وسوسه نشدم، یعنی بر شیطونم شد. ای ما رو کشید برگو بیا بریم میشید برو من کاری نکن نکش بشید پیش ما ولی نکش. گفتم نه ول کن نه یا مثلا بساتشم که من نباشم بهتره. گفت نه تو بیا اونجا پیشی من حسلم سر میره به نکش. همینجور این نکشی گرد برگم اونجا شب اول دوبون تو باید یواش دادم.
11 ماهی که پاک بودین چه احساسی داشتین؟ زندگیتون چطور بود؟
11 ماه خدا سر شاهده که من پاک بودم. صبح که از خواب بیدار میشدم فکر همه چی بودم علم مواد. حساب میکنم یه چیزی مواد همراهش آشنایی نداشتم هیچ وقت. یعنی موقع که پاک بودم صبح که از خواب بیدار میشدم فکر همه چی کار زندگی و همه چی بودم علم مواد، فقط فکر مواد نبودم. هیچ آشنایی من با مواد نداشتم تو زندگی.
کسی بهتون کمک کرد؟ مثلا کسی پشتیبان شما بود؟ خانومتون، بچه هاتون؟
نه والله هیچ که. من خودم همینجوری افتیدم تو خونه درد کشیدم تا وقتی ترک کردم.
به روش خانگی ترک کردید؟
آره اصلا یه قرصی هم نخوردم همینجوری.
چه روانشناس و روانپزشک هم نرفتید؟
اصلا هیچ جا نرفتم.
اعتیاد آتشی است که وقتی به دامان زندگی بیفتد رحم ندارد، تر و خشک را با هم می سوزاند. حیف نیست که با دستان خود این آتش را بر زندگی من بیاندازیم.
شنونده برنامه زنده گل یا پوچ هستید از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت. موضوع برنامه امروز ما باور من هست. میزبان جناب آقای دکتر مهرداد فتی هستیم، پزشک و درمانگر حوزه اعتیاد. اگر نظری دارید، پرسشی دارید در مورد آنچه که در روایت مطرح میشه، تجربه مشابه یا در اطرافیان خودتون دیدید، میتونید نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن که میتونید نظراتون رو از این طریق با ما در میون بگذارید. آقای دکتر فتی، بخش اول روایت رو شنیدیم، فکر میکنم خیلی موضوع داره در موردش صحبت کنیم. از کجا آغاز میکنید؟
بله، از فکر میکنم اول یه تعریفی از اعتیاد داشته باشیم. ببینید اعتیاد الان در تعریف علمی جدید طبق DSM-5 تغییر کرده از ادیکشن یا اعتیاد به اختلالات مصرف مواد، یا اصطلاحاً میگن SUD Substance Use Disorders. حالا ما به خاطر برنامه که با مخاطب عام در ارتباط هستیم همون کلمه اعتیاد رو به کار میبریم، ولی تعریف علمی جهانیش تغییر کرده و این تغییر ناظر به اینه که اینکه قبلا ما صحبت از اعتیاد میکردیم و صحبت از مصرف گاهگاهی میکردیم، مصرف تفننی میکردیم، همه این اومده تو یک کاتگوری و به عنوان اختلالات مصرف مواد شناخته میشه. این بیماری که تماس تلفنی صحبت کردن
با یعنی دیگه فردی که تفننی مصرف میکنه
میره تو همون الگو
مثل کسی که سالهاست مصرف کرده
مثل اون نه تو یه طیف قرار میگیره
بله.
یعنی یک اشتباه رایج بین مردم وجود داره بین متاسفانه افرادی که آمادگی ابتلا دارن به سمت اعتیاد اینه که فکر میکنن مصرف تفننی تفریحی اصطلاحا ما میگیم برای اسپرادیک یا انفرادی خیلی مثلا آسیبی بهشون نمیزنه و میتونن کنترل کنن. تقریبا هر کسی که معتاد شده همینجوری معتاد شده، یعنی هیچ کی فکر نمیکرده. تقریبا من طی تمام سال فعالیتم درمان به عنوان درمانگر اعتیاد ندیدم بیماری که معتاد باشه و بگه من از اول قصد داشتم معتاد بشم. همه فکر میکردن میتونن کنترل کنن و بعد میافتن داخل این منجلا. این اعتیاد طبق تعریفی که ما براش داریم به عنوان بیماری شناخته میشه، نوعی بیماری روحیش تو گروه روحی شناخته میشه. در تعریف هم ابتداش صحبت میشه بیماری مزمن و قابل درمان. این قابل درمان بودنش خب خیلی نکته مهمی است که باید توجه داشته باشن. ما با یه چیز عجیب غریب طرف نیستیم، حتما قابل درمانه و متاسفانه عود کننده، یعنی برمیگرده. حالا اینکه بسته به اینکه چه ماده‌ای باشه، چه گروهی از مواد باشه فرق میکنه. ضمن این که اعتیاد یه گروه دیگه هم داریم، به جز اعتیاد به مواد اعتیاد رفتاری هم ما داریم. یعنی ما یه اعتیاد مصرف اختلالات مصرف مواد داریم و یه گروه دیگه اختلالات رفتار اعتیادی داریم، مثل مثلا قمار، مثلا گیم نت، بازی های کامپیوتری، مثلا افرادی که تو فضای مجازی وقت زیادی میذارن، اونم یه نوع اعتیاد دیگه. همه اینا از یه خانواده هستن. برنامه الان ما با توجه به بیماری که صحبت کرد روی مواد داریم صحبت میکنیم. مواد رو باید بدونیم که تقسیم بندی های مختلفی داره. باز طبق تقسیم بندی DSM-5 ده ماده به کار برده. من بخوام توضیحات طولانیشو بدم وقت گرفته میشه، فقط خیلی خلاصه بگم. اونایی که ما تو کشورمون باش طرف هستیم به عنوان مواد اعتیاد، مواد مخدر هستن. مخدر از تریاک شروع میشه، شیره تریاک، ترامادول که خیلی در دسترس افراد از قرص‌های کدئین، قرص‌های دیفنوکسیلا، تمام اینها جزو به گروه مخدر هستن، میره تا هروئین که این بیمار صداشو شنیدیم مصرف میکنه. هروئین باز انواع اقسام تو کشور ما داره، تو بازار غیر قانونی نوعی مثلا بهش میگن دوا که غلظتش پایینتره و نوعی که الان در حال حاضر به نام سورش گفته میشه و غلظت ماده مؤثر که دی استیل مورفین هست بالاتره. این گروه میشه مخدرها.
بله.
درمان اینها به طور کلی با گروه محرک ها که شامل شیشه و کوکائین که الان تو کشور ما متاسفانه شیوع زیادی داره، حدودا 1380-1379 شمسی این ماده وارد ایران شد، شیشه متامفتامین. بله. فرمول شیمیش متامفتامینه. در واقع الان بحران اصلی ما با اینه، با این گروه ماده هستش. هروئین و تریاک و شیره و گروه مخدرها جزو ترکیبات سنتی ایران هستن، از 1348-49 وارد ایران شده و همچنان وجود داره. تریاک سابقه خیلی قدیمی تر داره، از زمان قاجار وجود داشته. پس ما الان مشکلی که فعلا در بحث اعتیاد داریم به جز بحث مخدرها، بحث محرک ها هستن. کوکائین قدیم خیلی کم بود، الان تو این دو سه سال اخیر خیلی زیادتر شده، مواد ناخالصی داره. به هر حال کوکائین و متامفتامین جزو گروه محرک هستن. اینها به لحاظ علامت، به لحاظ وابستگی‌هاش و همچنین درمان زمین تا آسمون فرق می‌کنه. گروه دیگه که باز تو کشور ما متاسفانه زیاد هست، گروه روانگردان ها هستش که شامل گل و حشیش و بنگ و اسمای مختلف خیابانی استریت نیم های مختلف داره و ماده مؤثرش تتراهیدروکانابیول یا THC است. یک نکته رو من اینجا با یادآوری کنم، یه خطایی در بین جوانان ما وجود داره که فکر میکنم با توجه به آزادسازی ماریجوانا در کشورهای غربی، در بعضی از کشورها، فکر میکنن این پس بی خطره و ضرری نداره، در صورتی که این ماده اصلیش THC یا همون تتراهیدروکانابیول هستش و این به حسب درصدش تعیین میشه. اون درصد ماریجوانایی که در غرب آزاد شده THCش بین 5% فوقش 8%، حتی مواردی 3.5-4% داره. THC که ما در این شاهدانه هندی که در ایران شیوع داره به صورت غیرقانونی یا اصطلاحا در استریت نیم یا نام خیابانی به نام گل یا گرس میگن، THC 45%-50%. یعنی یه چیزی میره تو مایه محرکات به لحاظ تخریب، روانگردان و آسیب زننده. ماده آخرم الکل. حالا این مواد هر کدوم درمانش فرق میکنه،
متفاوت هست،
فرق میکنه. در مورد این بیمار در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. در مورد گل که اشاره کردین، خیلی از کشورهایی که آزاد کردن با توجه به تحقیقاتی که دارن انجام میدن دارن برمیگردونن، یعنی دوباره دارن صحبت از این میکنن که اون محدودیت ها رو در واقع داشته باشن و اون آزادسازی که حالا سالهای پیش بنابر یک سری مسائل مطرح کرده بودن رو برگردن، چون عوارضش رو دارن میبینن و به خاطر همین با حواسمون باشه. آقای دکتر فتی، گرچه تبلیغات یه جور دیگه باز داره نشون میده، یعنی که نه همچنان داره جور دیگه هست، اما واقعیتی که هست رو خب با شنوندگان عزیزمون داریم صحبت میکنیم و اونها رو در جمع میزیم، به خصوص جوونا و نوجوانا که گروه هدف مصرف این گل هستن که بعد برن وارد شاخه های دیگری برای مصرف بشن که متاسفانه این گونه اتفاق میفته. اما این دکتر فتی، بیم سراغ این راوی برنامه امروزمون. داره صحبت میکنه که از 25 سالگی وارد فضای استفاده از هروئین میشه، سالهای قبلش مصرف روش آغاز میکنه. چه فضایی هست که در این همه سال میبینیم یک بار به سمت ترک رفته؟ یعنی این اعتیاد چگونه است؟ چه فضاییه؟ این همه آسیبهای مختلف رو میبینیم، موضوعات مختلف رو میبینیم، یا مثلا در روایتش مطرح میکنه میگه که من اون 11 ماهی که ترک کردم بعد رفتم پیش یه دوستی نشستم، نمیخواستم بشینم، اون گفت بشین. یعنی به هر حال فردی که این همه سال مصرف میکنه میبینه که اگر بشینه یا مثلا کنار فرد دیگه ای باشه که مصرف میکنه ممکنه وسوسه بشه و این اتفاق رقم بخوره. اما این ماجرا چرا اینقدر طول میکشه؟
ببینید، ماجرا برمیگرده، ما الان راجع به مخدرها داریم صحبت میکنیم، هروئین به عنوان یکی از مخدرهای قوی است. اینا من تکرار میکنم چون برخورد یا اپروچ شما در رابطه با محرک ها، در رابطه با روانگردان ها مثل گل، یا در رابطه با الکل، زمین تا آسمون فرق میکنه. خیلی درمان ها، داروها فرق میکنه، ولی اون مداخلات روانشناختی یا اون ساپورت ها یا حمایت هایی که به لحاظ مشاوره ها و مصاحبه های انگیزشی با بیمار میکنیم در همه مشترکه. اما داروها و مداخلات ما فرق میکنه. در رابطه با مخدرها در جریان باشید که حتما شما هم بهتر از من میدونید که اینا تاثیرات نوروترانسمیتری و رسپتوری در مغز داره. اینا چیزی نیست که دیگه برای ما ناشناخته باشه. اعتیاد یه موزل جهانی است،
یعنی در مغز و میانجی‌های شیمیایی
رسپتورها، گیرنده‌ها، سه گیرنده اصلی به نام مو، کاپا و سومیش گاما، این سه تا با هم دیگه اثر می‌ذاره و در ریلیز دوپامین در شبکه وی تی ای یا همون میشه تگمنتال شکمی، منطقه تگمنتال شکمی، در اونجا باعث ریلیز دوپامین میشه و اون میرسه به هسته های نوکلئوس های آکامبنس و این باعث میشه که اون احساس شادی یا اون احساس لذت یا ریوارد سیستم یا پاداش، مدار پاداش فعال میشه.
یعنی اشاره میفرمایید که این سیستمی که داره مخدر رو کار میکنه کاملا شناخته شده است.
کاملا شناخته شده است. و این مدار همونجوری که خدمتتون گفتم، چون اعتیاد یه بیماری جهانی است، موزل جهانی است و سابقه بسیار طولانی داره، عوارض بسیار زیاد داره، ما چیزی ناشناخته ای نداریم. متاسفانه اطلاعات غلط ارتباط در بین مردم جابجا میشه، چه در درمانش چه در وابستگی و عوارضش. تعریف اعتیاد اصلا به طور کلی اینه که میگه وقتی فرد معتاد میشه به این مواد مخدر، اشتیاق و ولع غیر قابل کنترلی در فرد ایجاد میشه، همون مسیر پاداشه، ترجمه ای از ریوارد سیستم هستش. و وقتی که این مسیر پاداش فعال میشه، عملا اولویت اول اون بیمار دسترسی به موادش میشه، انتخاب اولش میشه، در تمام جوانب زندگیش اثر میداره، علیرغم این که میدونه بهش آسیب میزنه. ما برای درمان روش‌های مختلفی وجود داریم. درمانی که حدود 60 سال الان بیش از 60 سال FDA اپروف شده داروی، و اطلاعات اشتباه هم در کشور ما متاسفانه فضای مجازی در موردش منتشر میشه، درمان‌های داروهای نگهدارنده است. داروهای نگهدارنده مورد قبول وزارت بهداشت، مراکز درمان اعتیاد با همین درمان داروهای نگهدارنده فعالن در کشور در تمام شهرها و برای دقیقاً بیماری مثل ایشون هستش که سالهای سال آلوده شده به بیماری اعتیاد، مصرف ماده سنگینی رو داره، شغلشون آسیب میخوره هر شغلی داشته باشه. و یکی دیگر تعریف های اعتیاد اینه که فرد میخواد ترک کنه نمیتونه، یعنی تلاش های ناموفق داره. چرا؟ چون دچار سندروم محرومیت میشه، یعنی علائم و نشانگانی در بدنش ایجاد میکنه که ایجاد میشه که اینو به سمت مواد، به سمت مصرف مواد دوباره هول میده.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم. پس به نظر میاد در مورد این درمان نگهدارنده‌ای که اشاره کردید که مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هست و برای این افراد مناسب هست، در بخش دوم روایت صحبت بکنیم که انشالله یه اطلاعات خوبی رو در اختیار شنوندگان عزیز و این برادر عزیزمون بدیم که انشالله بتونن به سمت بهبودی و پاکی قدم بردارن. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر فتحی از همراهی شما دوستان عزیز، هم سپاسگزارم. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. دعوت میکنم با بخش دوم روایت برنامه همراه بشید.
گام افر خط آخر.
تصمیم دارین که دوباره شروع کنیم؟
تحریک کنم، دروغ نمیگم، تصمیم دارم تحریک کنم. از هم امروز هم که اومدم سر کار با خودم نوردم سبتلا، هیچی هم مصرف نکردم. بعد دیروز و پریگروز هم رو همین منوار که به حساب عمل از سبت زور هم قطعش کنم، الان قطع شد. الان سه روز عمل سبت زور هم که به حساب روز دو بار گفتم میکشم صبح و شب، درست شد؟
بله.
الان سه روزه که عمل صبح هم صبت زور هم دیگه قطعش کدم، امروز روز سومیه و شبا کشیدم. اراده کدم به حساب گفتم که اینو کمش کنم، اومدم اول از بعده هاش کم کردم.
روزی چقدر خرج مواد شما؟
تقریبا 400 بود.
حالا 400 رو ضرب در کل ماه کنیم یه مبلغی میشه دیگه.
چه دوازد؟
شما سیگار هم میکشید؟
آره سیگار هم میکشید.
در نوجوانی هم تجربه سیگار رو داشتین؟
آره اول از سیگار شروع کردیم. قبل از اینکه به مدت مدرسه برسیم و اینا میرفتیم میکشیم، بله خود سیگاری رسمی نبودیم. بعد تقریبا حول هوش دبیرستان که رسیدیم دیگه سیگاری بودیم.
بالاخره بعد به یه باوری برسید که تصمیم بگیرید که ترک کنید. و اگر سوالی از کارشناس میهمان برنامه ما دارید بفرمایید.
سوال من اینه که مثلا خودم یه خورده تجربه دارم برای ترک میدارم که مثلا هروئین هر کش مثلا زودتر میشه، ولی خب خیلی ناراحتی عصبی و روانی و اینا رو مخ آدمه بیشتر، بدن آدم خیلی درد نمیگیره، کمتر مثل دریاک و اینا کمتر، ولی یه تیکه رو مخ آدمه تو خماری که هست اینا خیلی عذاب میشه، الان روانی آدم عذاب میشه. بعد چی کار کنیم؟ همین رو باید چی کار کنیم؟
دستتون درد نکنه، خیلی نوت کردیم.
ممنون.
به هر سو که می روی، هر قدمی که بر می داری، مسیر زندگی تو معلوم و مشخص می شود. ای کاش راه روشن را در پیش بگیری تا هیچ کدورت و سیاهی آینده‌ات را تباه نکند. تو خود خواهی فهمید که روزگارت با تفکر و تعمق و تدبیر درست پیش خواهد رفت. پس به گونه پیش برو که غمگین روزهای جوانی نباشی.
اینجا رادیو سلامت، برنامه زنده گل یا پوچ از گروه سلامت اجتماعی. موضوع برنامه امروز ما باور من هست و میزبان جناب دکتر مهرداد فتحی هستیم، پزشک و درمانگر حوزه اعتیاد. اگر پرسشی دارید 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن، که میتونید پرسش های خودتون رو در حوزه اعتیاد پیشگیری از اعتیاد با ما طرح کنید. آقای دکتر فتحی، بخش دوم روایت برنامه رو شنیدیم. بله. به نظر میاد درمان نگاه دارنده که بهش اشاره کردید رو در این بخش در موردش بیشتر صحبت بکنیم. اگر نکاتی هم در روایت هست رو حتما در موردش گفتگو میکنیم.
خواهش میکنم. بله، اول من یه سری باورهای اشتباه رو باید تصحیح کنم. و اینکه درمان نگه دارنده یه روش علمی و مورد قبول جهانی است. WHO، سازمان بهداشت جهانی، دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل، UNODC، اینا مبلغین این روش درمانی بودن در همه کشورها. من جمله در ایران که 1882-83 در ایران شروع شد. مبنای اصول این داستان اینجوریه که ما با مبنای کاهش آسیب رفتار میکنیم، یعنی میخواییم فرد معتاد رو از ادیکشن بچسبونیمش به دپندنسی، یعنی از اعتیاد مخرب به ماده‌ای که باعث تخریب، باعث آسیب به مغز، به تکانه‌های روحی، پرخاش کنشگری، مشکلات جسمی، رفتار غیرقانونی و عوارض بسیار طولانی داره، منتقلش کنیم به ماده‌ای که تحت نظارت پزشک مصرف بشه، همراه با مداخلات روان درمانی انجام بشه، آرام آرام تیپر بشه، دوزش بیاد پایین در صورت امکان که خیلی این امکانو دارن، و این دارو درست دپندنت، درست بیمار بهش وابسته است ولی تخریب براش نداره. همینجا باید صحبت بشه، تاکید بشه که این داروها از مراکز قانونی با تایید بشه، یعنی فرد بیمار باید بره مراجعه کنه به یه مرکز درمانی اعتیاد قانونی که تابلو مشخص داره، پزشک درمانگر دوره دیده اونجا وجود داره، روانشناس وجود داره، پرستار، و تحت اون پروسه درمان قرار بگیره. اینی که بره از مکانهای غیرقانونی دارو بگیره، طبیعتاً اون داروها تقلبیه، غیرقانونیه، استاندارد نداره، مواد ناخالصی داره و هزاران عارضه برای فرد ایجاد میکنه. بعداً در فضای مجازی اینها گفته میشه که فلانی متادون خورد، مثلا کبدش خراب شد. من چون کارمه سریع سوال میکنم از کجا میگرفتی متادون تو؟ ما طی تمام سالهای فعالیتم هم من هم کارانم ما نداشتیم، مشکلی با متادون نداشتیم. البته نمیخوام تبلیغ متادون بکنم، من حرفم اینه که ما میخوایم بیمار رو از یک عادت رفتارت مخرب با یه ماده خطرناک بچرخونیمش به سمت ماده تایید شده با سهمیه قانونی، با رفتار قانونی، با هزینه بسیار کمتر، و بعد در کنارش خدمات روانشناختی بدیم، بیمار رو تیپر کنیم دودشو، و از این بیمار، از این هیولای اعتیاد نجاتش بدیم.
این درمان نگهدارنده استفاده از متادون هست، اشاره می‌فرمایید.
ما چند تا دارو داریم فعلا، اونی که در جهان تایید شده است متادون و بوپرنورفین به نام MMT و BMT. معمولا در فردی که هروئین مثل این بیماری که تلفن زد مصرف میکنه، مجبوریم با متادون شروع کنیم. بله. البته حتما تلاش میکنیم دوزش بیاریم پایین در جلسات روان درمانی. بله. و بعد در نهایت تبدیلش کنیم به کاری که خود من در مکتبم انجام میدم، شیفتش میدم به سمت بوپرنورفین. بوپرنورفین یا BMT با متادون با هم تداخل دارویی دارن، یعنی نمیشه فرد هر دو رو مصرف کنه. معمولا دوز متادون میاد پایین، در به دوز خاصی که برسه با یه فاصله زمانی شیفت میشه به سمت BMT.
خب خیلی متشکرم. همینجا یه سوالی داریم، 0913913. بله. گفتن که آیا برای تک دارویی هست که خودش اعتیادآور نباشه؟ یه جورایی متادون وقتی صحبت میشه میگن خب این خودش هم از جنس همین مخدر هاست دیگه، انگار. بله. ما حالا اون تریاکه رو مصرف میکردیم، هروئین رو مصرف میکردیم، حالا انگار قرصش رو داریم میخوریم. شما چقدر با این روی کرد موافق یا مخالف؟
عرض میکنم خدمتون، ببینید تفاوت بین متادون و هروئین مثلا اینه که اول ساده ترین اختلافش اینه که تستش منفیه، یعنی شما در کسی که هروئین یا مواد مخدر مصرف میکنه تست ادراری بگیره یا تست برای آزمایشگاه در رابطه با مورفین بگیره مثبت میشه، اما متادونی که ما به مریض میدیم پاکه و تستش منفی میشه. نکته دومی که وقت بیمار رو نمیگیره، بیمار فقط در روز یک نوبت یا حداکثر دو نوبت، دو تا مثلا 5 ثانیه وقتش میشه که این دارو رو استفاده کنه طبق دوز مشخص، در صورتی که در مورد مواد مخدر باید وقت طولانی براش بذاره، تهیه کنه، وارد مسیر غیرقانونی بشه. بله. هزینه‌اش بسیار کمتره، و بعد خدماتی که در کنار اون داروی متادون از مرکز درمانیش میگیره، مشاوره ها، مصاحبه های انگیزشی، مشاوره های روانشناختی و مداخلاتی که انجام میشه که این فرد رو بتونیم به صورت اساسی درمان کرد. ببینید اینکه ماده چی باشه این در اعتیاد یه مقدار عادت غلطه، یعنی ما مثلا فکر کنیم یه فردی که هروئین استفاده می‌کرده، حالا من اینو بیارم به سمت تریاک، یا اینجوری که خود ایشون میگفت. بله. من دو وعده مصرف می‌کردم، کردم یه وعده، این خیلی خوبه اما این نتیجه نمیده. تجربه ثابت کرده که شما بعد دوباره در یه اتفاقی یا حالت بده یا خبر بد میشنوی یا خبر خوب میشنوی، باز یه وعده برمیگره به دو وعده. بله. یعنی شما نمیشه، دقیقاً مثل ترک سیگاره، ترک سیگار با کاهش دوز امکان پذیر نیست، ترک سیگار باید قاطعانه و یک دفعه باشه، ناگهانی با هر دوزی که فرد مصرف میکنه. اگر ما بخوایم اینا تیپر کنیم، ماده مخدر یا ماده غیر قانونی یا سیگار یا محرک، موفق نمیشیم، باید قطع کامل بشه. پس در متادون
در مورد متادون اتفاق نمیفته.
بله.
تمام
افرادی که مشکل با متادون یا با درمان‌های نگهدارنده دارن این که از وارد درمان علمی نمیشن، مشاوره ها رو نمیگیرن، یا به مرکز درمانی مراجعه نمیکنه، و یا اینکه عرض کنم که مشاوره ها رو نمیگیره. اگر وارد اون پروسه بشن، این فرد خماری نمیکشه، به کارش میرسه، به زندگیش میرسه، و میتونه عرض کنم که بدون فشار، بدون ریلپس، بدون بازگشت، امید به ترک داشته باشیم براش.
بسیار عالی. خب خیلی متشکرم. خیلی سوال مختلفی هم در مورد متادون دوستان عزیز مطرح کردن. بریم یک بخش رو بشنویم و بعد بیایم سراغ سوالات شما دوستان عزیز.
شما
چند
سالتونه؟ 21 اردیبهشت 14 سالم.
من 12 سالم.
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
من تازه 15 سالم.
منم 16 سالم.
و شما؟
من 17 سالم.
منهای
هیچ گرفت
سیگار کشیدن بیشتر از همه منجر به بیماری قلبی کبدی ریوی میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری‌های مزمن، انسداد ریه شامل برونشیت مزمن، سرطان، سرطان ریه، حنجره و پانکراس.
و این شروع اعتیاد بود.
اون موقع چند سالتون؟
من 13 سال. شاید کمتر. بچه‌ها رو می‌دیدیم که سیگار می‌کشیدن، فکر می‌کردم سیگار کشیدن مثلا احساس بزرگی میاره، قدرت میاره. اینم بگم که از سیگار کشیدن من شروع شد تکی تکی یواشکی تا اونجا هم که می‌رفتم